2013 روابط دو کشور پیوسته بهبود یافته است.
گارد ساحلی ترکیه 56 نفر را نجات داده است که در جزیره کوچک در بحیره ایجن بعد از تلاششان برای رسیدن به یونان گیر مانده بودند. خبرگزاری آناتولیه ترکیه می گوید که عمله نجات با هلیکوپترها 12 تن را از آنجا نجات دادند که شامل 3 کودک بیمار است. قایق‌های کوچک ماهیگیری هنگام به کمک دیگران شتافتند که کشتی‌های محافظین ساحلی نتوانستند در ساحه پرصخره مهاجران را ردیابی کنند. از تلفات ذکر دادن نشده است. جزایر یونان ساعت عمده ورود مهاجران است.
با خبر آخر، خبر جالبی است. یک زن حامله در ایالت نیوجرسی ایالات متحده آمریکا طفل خود را داخل یک موتر وقتی به دنیا آورد که شوهرش وی را با موتر به شفاخانه انتقال میداد. این زن دخترش را به طور مسئول در چوکی پیشروی موتر به دنیا آورد، زیرا شوهرش حتی فرصت متوقف کردن موتر در کنار جاده را هنگام ولادت کودکش نداشت. طفل و مادرش هر دو در شفاخانه و در وضعیت خوبی هستند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
طوری که در خبرها شنیدید، قرار است نشست چهار جانبه در ماه جنوری به منظور طرح مذاکرات صلح راه اندازی شود. ریاست جمهوری افغانستان میگه که در این دور گفتگو که در ماه جنوری برگزار میشه باید تعهدات طرف ها عملی شود، زیرا در گذشته تعهدات فقط روی کاغذ باقی مانده. گزارش در این مورد میشنویم. امیدواری برای تامین صلح در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته، هرچند شمار زیادی در مورد روند گفتگوهای صلح بی باور هستند. در این دوره گفتگوها ایالات متحده آمریکا و چین نیز شامل هستند. حکومت افغانستان علاقه‌مند است تا چهار کشور به شمول پاکستان و افغانستان در نشست ماه جنوری درباره چگونگی تامین صلح در منطقه گفتگو کنند. ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
ارزیابی صورت بگیرد که چهار جانب نقش خود را چه قسم بازی میکنه و ایفا میکنه و دوم از اقداماتی که صورت میگیره باید تو تثبیت شود، به خاطری که در گذشته یک مشکل فقط گفتن بوده و عملی شدن تعهدات نبوده.
شورای عالی صلح در گفتگوی چهار جانبه نقش ندارد. این شورا انتظار دارد تا در این دوره گفتگوهای صلح صداقت موجود باشد و آتش بس نیز میان طرفهای درگیر به میان آید. عزیز الله دین محمد رئیس هیئت پیشین در رابطه با گفتگوهای صلح میگوید
وقتی که یک دفعه طرفین به مذاکره بشینن و موضوعات خود سر میز بانن دیگه اونجاست باز امکان نداره، هیچ امکان نداره که رای حل برش پیدا نشه. دیگه از این خاطر است که ما فکر میکنیم به چیزی که است امو چالش کلان به نظر ما و نمو صداقت است که یک صداقت از طرفین باشه.
هرچند چگونگی صداقت پاکستان بسیاری ها را نگران ساخته است، اما برخی از کارشناسان به مانند فرهاد هاشمی فشارهای ایالات متحده آمریکا، چین و کشورهای دیگر جهان را در این گفتگوها اثرگذار می‌دانند.
وضعیت ایره می‌رسانه که پاکستانی ها این بار به خاطر احتیاجاتی که خودشان دارند، به خاطر نیاز زمان و همچنان به خاطر فشارهایی که با او مواجه هستند و به خاطر در انزوای بین‌المللی و صد دیپلماسی که قرار گرفتند، ضرورت دارند که رویکرد صلح را این بار جدی‌تر بگیرند.
در این حال باشندگان کابل در مورد این دوره گفتگوها خوشبین هستند. لطفلا یکی از باشندگان کابل است.
در شرایط فعلی ما ضرورت به صلح داریم و ما از این گفتگوهای صلح استقبال میکنیم.
دوره نخست گفتگوهای صلح به علت پخش خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان به تعویق افتاد، اما اکنون پس از سفر راحیل شریف لوی دریستیز پاکستان به کابل دور دوم گفتگوهای صلح مطرح شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
شماره از متشبسین ناشنوا در ایالات متحده با مشکلات روبروان به شمول تعصب. اما با وجود دشواری که اونا با این مسئله مواجه هستند، متشبسین ناشنوا در کسب کارشان موفقیت های زیاد را به دست آوردن. در این باره خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش تهیه کرده که برگردان دریش از احد عزیزاده میشنویم.
پیزا فروشی مزریه واقع در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا ممکن مثل سایر پیزا فروشی ها به نظر برسد. اما چیزی که مایه تعجب است این است که در این پیزا فروشی شما چیز نمیشنوید. تقریبا همه کارمندان این پیزا فروشی کم شنوا و یا ناشنوا هند. راس و ملودی استن مالکان این پیزا فروشی که آنان ناشنوا هستند در سال 2011 رستوران پیزا فروشیشان را در شهر سان فرانسیسکو باز کردند. کاربار آنان پر رونق است زیرا مشتریان غذایی را که آنان تهیه میکنند خوش دارند. اما خانواده استن با تعصب معمول مواجه هستند زیرا آنان در مقایسه با سایر متشبسین که ناشنوا نیستند و توانایی شنوایی دارند کمتر به منابع دسترسی پیدا کرده اند.
برخی مردم فکر میکنند که واقعا صحبت کردن با کارمندان ما بسیار دشوار و پیچیده است. در واقع چنین نیست. به گونه مثال تصور کنید که شما در یک کشور دیگر هستید. چگونه در آن کشور صحبت میکنید؟ از حرکات استفاده میکنید. اشاره میکنید. عین چیز در اینجا است.
اکثر مشتریان این پیزا فروشی را که شنوا هستند خوش دارند تا سوالایشان را در مورد لیست غذایی که میخواهند نوشته کنند. در این حال به نظر می رسد که شماری از مشتریان که برای اولین بار در این رستوران می آیند در وهله اول دست و پاچه می شوند، اما به زودی آنان احساس راحتی می کنند و از غذایشان لذت می برند. بسیاری از مالکان متشبس ناشنوا یا کمشنوا با تعصباتی که مواجه می شوند دست و پنجه نرم می کنند. بخصوص زمانی که آنان درک می کنند که مردمی که شنوا اند به این باور هستند که بهترین کاری را که افراد ناشنوا می توانند انجام بدهند تدریس و مشوردهی برای سایر مردم ناشنواست. مرا که مالک یک کارخانه تولیدی لباس و یک فروشگاه در نیویورک است میخواست در بخش دیزاین و فیشن آموزش ببیند. اما او میگوید که شماری از مشاوران شغل در کالج تلاش کردند تا وی دیزاین گرافیک بیاموزد، شغلی که مستلزم صحبت زیاد نیست. او میگوید بسیاری از دوستانم لباس هایم را خوش داشتند. آنان بوتهای مرا خوش داشتند. این وضعیت مرا تشویق کرد تا دیزاینر فیشن شوم. در نهایت وی کورس دیزاین را فرا گرفت و در نتیجه با پرچون فروشی های متعدد کار کرد. آن هم با یک لوگویی که به زبان اشاره امریکایی که در آن نوشته شده بود دوست دارم. در ابتدا او کاربار خود را از طریق آنلاین انجام می داد، اما بالاخره در بهار سال گذشته آنقدر رشد کرد تا اینکه فروشگاه خود را باز کند. بسیاری مردمی که به فروشگاه او می روند می توانند مکاتبه کنند و کالای مورد نیازشان را بخرند. تکنولوژی برای مردم ناشنوا سهولت زیاد به وجود آورد و آنان می توانند با استفاده از تکنولوژی با مردمی که شنوا اند به سادگی صحبت کنند. استفاده از ایمیل کاروبار را برای مردم ناشنوا بسیار سهل کرده است زیرا از این طریق آنان می توانند با مشتریان، بانک ها، فروشندگان، مقامات حکومتی و سایرین مکاتبه کنند. استفاده از ایمیل و شبکه‌های اجتماعی نیاز به بحث روبرو را برای مردم ناشنوا کمتر ضروری ساخته است. در برخی موارد ناشنوایان مثل خانواده اسن با تعصب مردم شنوا مواجه شدند. شنوایانی که نمی‌خواهند افراد ناشنوا و یا کم شنوا کمک شوند تا تغییر در زندگی آنان به وجود بیاید. این زوج با مقامات دفاتر محلی حکومتی مواجه شدند، حتی زمانی که آنان می‌خواستند جواز رستورانشان را به دست بیاورند. خانم استن میگوید او خواهان پذیرش افراد ناشنوا و کمشنوا در جامعه است و میگوید که بسیاری از افراد ناشنوا از مهارت‌های شگفت‌انگیز برخوردار است، اما برای آنان فرصت مساعد نمی‌شود تا از مهارت‌هایشان بهره برداری شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
قبل از اینکه آخری گزارشی برنامه را بشنوین، فراموش نکنین که برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی تا چند لحظه دیگه پیشکش میشه. آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگه که عربستان سعودی در برابر اعدام نمر النمر رهبر برجسته شیعه متنفذ آل سعودی با انتقام الهی مواجه خواهد شد. ببخشید، رهبر برجسته شیعه منتقد آل سعودی با انتقام الهی مواجه خواهد شد. اعتراضات در چندین کشور دیگر هم در ارتباط به اعدام این شخص متنفذ صورت گرفته. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنویم.
آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفت اعدام نمر النمر حاکمان آل سعودی را با انتقام الهی مواجه خواهد ساخت.
این واقعا جنایت بزرگ است و اما خطاست، به خاطر اینکه این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک بیانیه گفته است که اعدام نمر سبب سرنگونی سلطنت عربستان سعودی خواهد شد. ایران سفیر عربستان سعودی در تهران را به اعتراض این اعدام احضار کرد. به تعقیب اعدام نمر، اعتراض کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران یورش برده و فرنیچر و وسایل دفتری را شکسته و به آتش کشیدند که بعداً پلیس مداخله کرده و مقامات ایرانی گفتند که 40 تن را به ارتباط به این قضیه بازداشت کردند. در مقابل عربستان سعودی گفته است که موقف ایران در برابر عربستان چهره واقعی ایران را در برابر دهشت افغانی آشکار ساخت. ایران و عربستان سعودی سعی دارند رهبری جهان اسلام را در دست بگیرند. این کار به تعقیب انقلاب اسلامی ایران در 1979 که علمای شیعه قدرت را به دست گرفتند به اوج خویش رسید. جنگ ایالات متحده در عراق به اختلافات مذهبی بیشتر دامن زده و بالاخره حکومت شیعه را در بغداد مستقر ساخت که در حقیقت توازن فرقوی را در جهان اسلام برهم زد. و تعقیب اعتراضات بهار عرب که در 2011 صورت گرفت، ایران و عربستان سعودی داخل جنگ نیابتی در سوریه گردیدند. در آنجا هر دو کشور از طرفدارانشان حمایت نمودند. در یمن عربستان سعودی موازه شورشیان حوثی را که از حمایت ایران برخوردارند از ماه مارس به این سو بمبارد میکند. هر دو کشور همچنان گروه های مخالف را در لبنان، عراق و بحرین حمایت میکنند. اعتراضات به ارتباط اعدام نمر در بحرین نیز صورت گرفت. پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن اعتراض کنندگان استفاده کرد. در لندن نیز در برابر سفارت عربستان سعودی مظاهرات صورت گرفت. اعدام این رهبر شیعه از طرف عربستان سعودی باعث خشم و مایوسیت بین المللی گردید. بان کی‌مون سرمنشی عمومی ملل متحد از عملی شدن حکم اعدام نمر و 46 تن دیگر اظهار مایوسیت کرده، ولی از همه جوانب خواسته است تا از خویشتنداری کار گیرند. در هند مسلمانان شیعه در سرینگر راهپیمایی نموده، اعتراضشان را به خاطر اعدام 47 تن به خصوص کشتن شیخ نمر النمر عالم دینی اظهار کردند. سید مجاهد رهبر شیعه در سرینگر گفت ما به خاطر شهادت آیت الله باقر نمر در عربستان سعودی که همراه با 42 تن از مؤمنین امروز اعدام گردید، ما این اعدام را با الفاظ قوی محکوم میکنیم. اشفاق علی یکی از معترضان در سرینگر میگوید امروز با جرمی که 47 تن را آل سعودی اعدام کرد، اگر دشمنی بزرگتر از اسرائیل و امریکا باشد، این همان آل سعودی خواهد بود. باقر النمر عالم دینی شیعه در 2014 به جرم خیانت و سایر اتهامات به مرگ محکوم گردید. او یکی از منتقدین برجسته آل سعود و رهبر کلیدی اعتراضات در عربستان سعودی در 2011 بود. ایالات متحده هشدار داد که اعدام نمر باعث خواهد شد که اختلافات فرقه های مذهبی در منطقه بالا گیرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
گنج شایگان. معرفی یکتن از نویسندگان شهیر افغانستان. محمد ناصر رهیاب در اول عقرب سال 1333 هجری شمسی در یک خانواده متوسط الحال روستای برناباد ولایت هرات زاده شد. تا صنف ششم را در مکتب ابتدایی زادگاهش خواند و تحصیلات متوسط را به دارالمعلمین هرات به پایان رسانید. در سال 1352 و پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل شامل و در پایان سال 1345 از رشته دری آنجا فارغ شد. محمد ناصر رهیاب در سال 1356 در مؤسسه عالی تربیت معلم به حیث آموزگار مقرر شد. از سال 1357 تا 1358 مشغول تحصیل دوره ماستری در رشته دری در پوهنتون کابل شد و در سال 1359 به حیث عضو علمی اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان مقرر شد و در سال 1361 به حیث مدیر مسئول مجله خراسان گماشته شد. رهیاب در پهلوی مدیریت مسئول خراسان به حیث معاون سرمحقق در انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم مشغول و به پژوهش آغاز کرد و در حدود 30 مقاله در زمینه‌های گوناگون زبانی و ادبی نوشته است و بیشتر در زمینه ادبیات شناسی و نقد ادبی سر و کار دارد. کتاب زیر عنوان تصویر و عرج در شعر نوشته است، ولی شماری از این مقاله در مطبوعات افغانستان چاپ گردیدند. کتاب دیگری از او زیر نام سپیددم داستان نویسی معاصر دری هنوز زیر چاپ است. نگرش پیرامون تعریف ادبیات مقاله پژوهشی از آقای رهیاب است که بعد از پخش یک آهنگ تقدیمتان می داریم.
شما دو ما پروانه ایم عاشقان مستند ما دیوانیم سیام عاشقان مستند ما دیوانیم دارم با خلای الفتی گر ندارم گر ندارم با هر نه
I'm not afraid.
نگرش پیرامون تعریف ادبیات و پیوند آن با واقعیت. زبان یکی از ابزارهایی است که آدمی، این هستی سرشار از تخیل و این شناختگر بیمانند، آن را در تبیین بازتابهای جهان بیرونی در آگاهی خیش به کار می گیرد و شناختهای خود را به وسیله نشانه های یا به رنگ عاطفی تصویر می کند و یا به گونه غیر عاطفی گزارش می دهد. این نخستین گونه کاربرد زبان را که واژه واژه آن پوشش های دارد از تخیل و عاطفه و باز آفرینی جهانی را که نمی شود در پیرامون خود یافت به دوش می کشد ادبیات گویند. ادبیات که هنر است زبانی و هنرگونه است از شناخت بر رنگ یکی از انواع فرهنگ را فروزندگی بخشیده است. گویند فرهنگ 150 تا 200 تعریف دارد که هر یک از پیچ و خم ویژه‌ای به یکی از دو جهان بینی متضاد پیوند می‌یابد. فرهنگ حافظه گروهی که گذشته یک ملت را به آینده آن وابسته ساخته، در روند تحولات اجتماعی آن ملت را از بریدگی ها و انقطاع های تاریخی پیشگیری می کند. چیزی است که جامعه می آفریند و به انسان ها وامی گذارد. یعنی مجموعه ارزش های مادی و معنوی جامعه انسانی که در شگرد های کنش تاریخی و اجتماعی آن پیدا آمده و دارای دو گونه است: فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی. فرهنگ مادی مجموعه است از ابزار تولید، تکتیک، تجربه تولید و دیگر ارزش‌های مادی که یک جامعه در هر پله از تحول به دست دارد. و فرهنگ معنوی همه دستاوردهای جامعه را در همه زمینه‌های دانش، هنر، اخلاق و فلسفه ساختمان می‌دهد. برای شناخت ادبیات که بخش معنوی فرهنگ را از نگاه پیوندهی و اثرنهی از گونه های دیگر هنر بارورتر می سازد، باید به جستجوی اندیشه های گوناگون روا و ناروا پرداخت و در سپیددم پیدایی این واژه در فرهنگ اسلامی و گونه برداشت از آن نگریست تا نمودار راستین پدید آید. از این نمایشگر شیوه زیست و اندیشه آدمی و از این افشاگر خواستها و نیازهای اجتماعی در هر برهه از تاریخ، از این هنری که نه تنها آرمانهای لاهوتی و جلالمند و گاه هوسناک را در چارچوبه های زیبا نمایان ساخته، بل جلوگاه و جلوگر پرخاش ها، نارسایی ها و کمبود ها در کالبد زشت هم شده و هم بر گونه هنر بودن وسیله برای شناخت ارزش ها و پدیده های اجتماعی با شمار رفته است. گفتگو هویداست که واژه ادب در خطابه های تازیان دوره جاهلیت به کار رفته و در آغاز فضیلت های اخلاقی و تهذیبی را می رسانیده است. مفهوم اخلاقی این واژه در لغت عرب فضیلت و ظرافت و ذکاوت قلب و حسن تعول و تهذیب در معاشرت، حتی مهارت در باختن شطرنج و اینها بوده است. در تعریف و معنای اصطلاحی آن گفتند که ادب ریاضت و دانش است که انسان را صاحب فضیلت سازد و از خطا و لغزش در عمل بازش دارد. این تعریف ادب طبیعی یا انفسی بود. بعض دیگر ادب را اکتسابی یا درسی دانسته می گویند که دانش است که طرق و احوال کلام بلیغ را بنمایاند. یا آنسان که احمد هاشمی مصری در بحر الجواهر نوشته، ادب طبیعی صفات اخلاقی است که در نهاد آدمی سرشته شده، مانند بخشش، عفت و امثال اینها. و ادب اکتسابی آن است که با وسیله آموزش و پرورش به دست می آید. پیشینیان ما به نام ادب اکتسابی و ادب طبیعی یاد کرده اند، با نیم نگاه دانسته می شود که همه اکتسابی اند. کوتاه این که با پژوهش و بررسی آثاری که متأثر از فرهنگ و ثقافت تازی است، برمی آید که طی چندین سده واژه ادب با بخش های اصلی و فرعی خود مفهوم و مدلولی را برابر به زبان خواه هنری خواه غیر هنری داشته باشد، جنبه های گوناگون فرهنگ تازیان را بررسی می کرده است. مگر گفتنی است که در آغاز آنگاه که سخن از ادب بر رنگ ویژه آن می شده است، نزد بیشترینه مردم جهان شعر بوده، زیرا آدمی قبل از آن که به استدلال و تعقل بپردازد به شور و احساس گراییده است. و چنانه که آگاهیم، نزد یونانیان و عربها هم مفهوم ادب تنها شعر را در بر می گرفته است و بس. و امروز دیگر مدلول واژه ادب نه به آن گستردگی است که برخی گفتند و نه به آن فشردگی که در آغاز هستی خود داشته است. ادبیات اگرچه جامه های رنگارنگ را پوشیده و در تعریف آن اندیشوران و پژوهشگران گفته های رنگارنگ بیان داشتند، اینجا باید برای بازشناسی روشن ادب و برای نمودن گستره و محدوده آشکار آن با بررسی های نیمرخ از گفته هایی را بیاوریم که در روند پژوهش بدانها نیازمندیم. ادبیات همه آثار نوشته شده است. تعریفی است که هیچ چیز از تاریخ تمدن از آن پای بیرون گذاردن نمیتواند و از سوی بهره غنامند ادبیات شفاهی که هنوز نوشته نشده است در چارچوبه آن جای نمیگیرد. ادبیات کتابهای بزرگ است. آن کتاب‌هایی که موضوعشان هرچی باشد از نگاه طرز بیان ادبی باشند. در اینجا اصل و قانون تنها ارزش زیبایی شناسی است، یا ارزش زیبایی شناسی همراه با تشخیص کلی ذهن. این تعریف دوام عنعنه ادبی، پیشرفت گونه های ادبی که براستی دور نمای بنیادی شگردهای ادبی را از قلمرو دانستن به دور می راند و گذشته از این سبب تیرگی و ابهام شده جلو آگاهی یافتن از پس منظر و سابقه اجتماعی، زبانشناسی، اندیشگی و شرایط دیگر مؤثر بر ادبیات را می گیرد. همچنان مرز ویژه ای را میان زبان علمی و زبان ادبی که تفاوت‌های چشمگیری از هم دارند معین نمی‌دارد. ادبیات به معنای عام همه آثار نوشته شده یک زبان یا یک جامعه است و ادبیات به معنای خاص بخشی از آثار نوشته شده یک زبان جامعه است که به مقصود زیبایی شناسی، به منظور ایجاد زیبایی ذهنی و معنوی یا زیبایی آفریده دماغ است. معنوی یا زیبایی آفریده دماغ بشر که در طبیعت وجود ندارد، یا زیبایی هنری که از انتقاد محیط ادبی گذشته و مورد پذیرش و ستایش قرار گرفته باشد پدید آمده باشد. تعریف ادبیات به معنای عام همان است که پیش از آن بران خورده گرفتیم و تعریف ادبیات به معنای خاص نمیتواند با داشتن لغزنده و واژه زیبایی به گفته تولستوی و داشتن خطوط نامشخص نمایانگر ویژگی ادبیات باشد. افزون بر این که همین بخش بندی ادبیات به عام و خاص از این نادرست می نماید. تعریف دیگری هم است که ادبیات ابلاغ و انتقال افکار گوینده است با وسیله الفاظ به ذهن خواننده یا شنونده. من رسیده باشد به پیوند ادبیات را با واقعیت می نگریم. زبان به گفته نخستین محرک تاریخ یعنی گورکی بدان سانگ آمده که با واقعیت بیرونی بستگی ویژه دارد، اما نه مستقیم بلکه از راه اندیشه. از همین رو گاه یافتن بستگی مستقیم واژه معین با شی مادی مشخص آسان نیست. در زبان‌های گوناگون و حتی در یک زبان بسیار پیش می‌آید که یک واژه برای نامیدن چیزهای مختلف به کار می‌رود، یا یک چیز با واژه‌های متفاوت به بیان می‌آید. این نکته پندار واهی را پدید می‌آورد که زبان آنچه بر پایه آفرینندگی گروهی زاده شده گویا مستقل از واقعیت بیرونی است و بدان رنگ که آمد نچنین است و زبان را نمیتوان جدا از واقعیت‌های بیرونی و بررسی گرفت و به پدیده دور از جامعه انسانی بر فراز کاخ تخیل واهی گرایان نشاند. هم زبان پدیده اجتماعی است و هم یکی از جلوه‌های آن، یعنی ادبیات. پس نباید ادبیات را وسیله فراموشی واقعیت و یا نقاب بروی واقعیت دانست و گفت که ادبیات انقلاب نکرده مانی بیداد نمی شود و سنگر نمی سازد و یا بگوییم ادبیات واقعیت نیست و نمی تواند باشد و ناتوانیش در همین است، یعنی به سود یا به زیان واقعیت کار نمی تواند بکند. بل باید با سارتر هم نوا بود که اثر ادبی خواب و خیال نیست، کار و فعالیت است. بنابراین مبارزه با واقعیت است، واقعیتی که هرچند کلامی است ولی استواری مادی و بیرونی دارد و باز هر نویسنده هدفی دارد و در هر اثر هنری آینده هست و گذشته هست و ترتیب هست، زیرا مفهوم راستین زندگی در زیبایی و نیروی تلاش به سوی هدف است. پس هستی اجتماعی هم در هر لحظه باید هدف بس فرازین داشته باشد و ادبیات هم که بخشی از هستی اجتماعی ماست هدفی دارد که به انسان یاری رساند تا خود را بشناسد و ایمان به خودش را زورمند گرداند. میل به حقیقت و مبارزه با پستی ها را در وجود مردم گسترش دهد و بتواند جوانه های صفت های نیک را در آنها بکارد و در روان آنها پاک دامنی و غرور دلاوری را بیدار کرده با آنها کاری کند تا مردم نجیب بهروز و نیرومند شده و زندگی خیشتن را با روان پاک زیبایی ملهم سازند. هدف ادبیات ارج گذاشتن است به شخصیت انسانی و تلطیف عواطف او و هنر چون ادبیات که مانند هنرهای دیگر حقیقت را تنها بر پایه منافع اندیشه ها و احساس های انسانی تصویر می کند و شی بنیادی آن نیز آدمی است. ادب دوستان گرامی، برنامه امشب گنج شایگان در همین جا به پایان می رسد. با آرزوی بهروزی و سعادت قلم بدستان و ادیبان. تا چند لحظه دیگر برنامه سرویس پشتو آغاز می شود. امید در کنار رادیوهایتان بمانید و به رادیو آشنا گوش فرا دهید.